ساعت 22 این صدای رادیو فردا است. و من کیوان حسینی مجری برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستم. درود میفرستم به شما در روز دوشنبه 20 تیر ماه سال 1390 خورشیدی 11 ژوئیه سال 2011 میلادی. امیدوارم از برنامه رادیو پس فردا لذت برده باشید. در ادامه برنامه های رادیو فردا تو مجله شبانگاهی میتونید مثل همیشه خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر بشنوید. به ویژه یک گزارش خیلی خوب داریم درباره اظهارات تازه عماد افروق نماینده اصولگرای مجلس که گفته در ایران ولایت فقیه داره تبدیل میشه به نهاد شبیه میشه به نهاد پادشاهی. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با فرین آسمی.
با سلام مجدد. شماره قربانیان انفجار مهمات ایرانی در قبرس به 12 نفر رسید. در اثر این انفجار جریان آب و برق در بخش‌های بزرگی از قبرس در اوج گرمای تابستان مختل شده است. این مهمات در ژانویه 2009 در کشتی که با نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد از ایران به سوریه می‌رفت کشف و توقیف شد. 98 کانتینر حاوی این مهمات در یک پادگان نیروی دریایی قبرس در هوای آزاد نگهداری می‌شد. ظاهراً گرمای هوا موجب انفجار این مهمات شده است. در پی این انفجار وزیر دفاع و فرمانده ستاد مشترک ارتش قبرس استعفا کردند. این انفجار مهمترین نیروگاه برق قبرس را از بین برد، نیروگاهی که حدود 60% از برق قبرس را تامین می‌کرد. یک هواپیمای بدون خلبان آمریکایی امروز دوشنبه در منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان دست کم 10 شبه نظامی را کشت. به گفته مقامات محلی پاکستان این هواپیما 4 موشک به خانه و خودرویی که جلوی آن پارک شده بود شلیک کرد. به گفته سفیر چین در ایران، حجم مناسبات تجاری بین ایران و چین در 4 ماهه اول سال جاری به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته 55% رشد نشان می‌دهد. سفیر چین در تهران حجم مناسبات تجاری بین دو کشور در سال گذشته را 29 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام کرده و ضمن اظهار امیدواری کرده است این رقم در سال جاری به 40 میلیارد دلار برسد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اتهامات عده‌ای از دستگیر شدگان در رابطه با پرونده جریان انحرافی را امنیتی اعلام کرد. محسنی اژه‌ای همچنین گفته است در پرونده افرادی که منتسب به این جریان هستند و دستگیر شدند علاوه بر مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی هم مطرح است. اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای از اسفندیار رحیم مشایی و عده‌ای دیگر از اطرافیان محمود احمدی نژاد به عنوان جریان انحرافی در دولت یاد می‌کنند. اخیراً چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد دستگیر شدند که تاکنون اسامی و تعداد دستگیر شدگان اعلام نشده است.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از فرین آسمی با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. سفرهای آمریکا و فرانسه در سوریه سری به مخالفان زدند. امروز هدف حمله طرفداران بشار اسد قرار گرفت. کسی آسیب ندید اما شیشه های سفارت آمریکا در دمشق شکسته. ماجرا را برایتان تعریف میکنم. وزیر دفاع جدید آمریکا با اخطاری شدید به ایران کارش را شروع کرد. چرا؟ چون آمریکایی ها معتقدند
ایران مسئولیت داره در قبال کشته شدن سربازان آمریکایی و بایستی با ایران برخورد کرد.
یک انبار مهمات در قبرس منفجر شد. پای ایران باز به رسانه‌ها کشیده شد. چگونه خواهیم شنید. نخستین سفر علی اکبر صالحی به عنوان وزیر امور خارجه ایران به اروپا. آقای صالحی به کجا می رود و به دنبال چیست؟ به این سوالات جواب می دهیم. عماد افروق نماینده اصولگرای مجلس گفته به تدریج داریم ولایت فقیه را شاه می کنیم.
تو جریان اصولگرایی اون عنوان میشه شاید تازه باشه. بیش از اینه که یه جریان باشه، یک طیف فکریه.
سعید شروینی اظهارات جدید عماد افروق را برای من تحلیل خواهد کرد. همه اینها تا ساعت 10:30 امشب در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. روز دوشنبه گروهی از تظاهرکنندگان سوری به ساختمان سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در دمشق حمله کردند. معترضین از هواداران بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه بودند. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
در تحولی بی سابقه هواداران بشار اسد رئیس جمهور سوریه سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در دمشق و منزل سفیر آمریکا را مورد حمله قرار دادند. این حمله در واکنش به سفر سفرای آمریکا و فرانسه به شهر هما در روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته صورت گرفت. هما جمعه شاهد تظاهرات نزدیک به 500,000 نفر از معترضان بود. سفارت آمریکا در بیانیه‌ای هدف از این سفر را دیدن اعتراض‌ها از نزدیک و اعلام همبستگی ایالات متحده با خواسته های تظاهر کنندگان اعلام کرده بود. به نظر می رسد این اقدام سفرای آمریکا و فرانسه به مذاق مسئولان و هواداران نظام حاکم در سوریه خوش نیامده است. از حدود 5 ماه پیش شهرهای مختلف سوریه شاهد تظاهرات معترضان با خواست سرنگونی نظام حاکم هستند. به گفته منابع محلی به رادیو فردا از حدود ساعت 10 صبح هواداران بشار اسد تجمع خود را روبروی سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در دمشق آغاز کردند. با آغاز ساعت‌های بعد از ظهر تجمع کنندگان اقدام به محاصره سفارتخانه‌ها و سپس پرتاب سنگ به سمت آنها کردند. سپس شماری از تجمع کنندگان در صدد حمله به ساختمان سفارتخانه‌ها برآمدند. مهاجمانی که وارد محوطه سفارت آمریکا شده بودند با مقاومت نیروهای حفاظت عقب نشینی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های مقیم دمشق گزارش داد که نگهبانان سفارت فرانسه برای عقب راندن مهاجمان ناچار به شلیک گلوله شدند. خبری از تلفات میان مهاجمان در دست نیست، اما وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد 3 تن از کارکنان سفارتخانه این کشور در دمشق زخمی شدند. اندکی بعد گروهی دیگر از هواداران اسد تلاش کردند به منزل رابرت فورد سفیر آمریکا در دمشق یورش ببرند که ناکام ماندند. سفیر آمریکا در زمان حمله در سفارتخانه حضور داشت. وزارت خارجه آمریکا سفیر سوریه در واشنگتن را احضار و اعتراض خود را نسبت به رخدادهای دمشق اعلام کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای تلویزیون سوریه را متهم به تشویق هواداران اسد به این حمله کرد و تأکید کرد که نیروهای امنیتی سوری برای مقابله با حمله بیمیلی نشان دادند. وزارت خارجه فرانسه نیز حمله به سفارت این کشور در دمشق را محکوم و آن را برخلاف پروتکل‌های بین‌المللی دانست. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
لون پنتا وزیر دفاع جدید آمریکا میگوید که ایالات متحده نسبت به مسلح کردن شبه نظامیان عراق توسط جمهوری اسلامی ایران بسیار نگران است. او هشدار داد که آمریکا مسلح کردن ستیزجویان عراقی را تحمل نمی‌کند و برای این مسئله مستقیما اقدام خواهد کرد. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارشی دارد در این باره که با هم میشنویم.
سخنان آقای لئون پانتا وزیر دفاع جدید آمریکا در مورد مسلح کردن ستیزجویان شیعه عراقی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در واقع تأکیدی بر ناراحتی آمریکا از تحریکات نظامی سپاه پاسداران در عراق است که پیش از این هم آقای رابرت گیتس سلف آقای پانتا و همینطور مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نسبت به آن واکنش نشان دادند. ولی اظهارات وزیر دفاع جدید آمریکا مبنی بر اینکه مسلح شدن ستیزجویان عراقی را تحمل نمی‌کند و ایالات متحده مستقیماً در این مورد اقدام خواهد کرد، شدیدترین اخطاری است که از جانب یک مقام عالی رتبه آمریکا ابراز شده است. آقای هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، دلیل این هشدار را چنین بیان می‌کند.
آمریکایی‌ها بر این اعتقادند که ستیزجویان شیعی عراقی به وسیله ایران مسلح شدن با خمپاره و راکت و سلاح‌هایی که در گذشته این گروه‌ها نداشتند و در نتیجه تعداد تلفات آمریکایی رو بالا بردن در عراق، در حالی که سربازان آمریکایی در عملیات جنگی در عراق شرکت نمی‌کنن. خب قاعدتاً بایستی از آرامش بیشتری برخوردار می بودن. از اونجایی که به گفته ایشون ایران است که این تسلیحات رو در اختیار افرادی نظیر هواداران مقتدی صدر و دیگران قرار میده، در نتیجه ایران مسئولیت داره در قبال کشته شدن سربازان آمریکایی و بایستی با ایران برخورد کرد.
از آقای حسن یاری در مورد شکل و فرم برخورد احتمالی میپرسم.
اگر این مسئله رو در قالب مسئله بزرگتر هسته‌ای قرار بدهیم، به این نتیجه میرسیم که این میتونه به برخورد نظامی نیروهای دو کشور منتهی بشه.
صرف نظر از برنده و یا بازنده این درگیری، ابعاد چنین برخوردی مورد پرسش است و اینکه آیا برخورد احتمالی در چارچوب یک درگیری محلی محدود خواهد بود و یا می تواند به جنگی دامنه دار با ابعادی گسترده در منطقه بیانجامد.
یک امر مسلمه و اون این که پیش از آغاز هر گونه تحولات نظامی موضوع و وضعیت قابل کنترل بیشتری است. زمانی که درگیری نظامی پیش بیاد، درگیری پویایی خاص خودش رو داره و اون چه که اتفاق خواهد افتاد به طور قطع در کنترل کامل هیچ یک از طرفین جنگ نخواهد بود. بنابراین همونطوری که بارها افراد ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران اعلام کردن، نیروهای آمریکایی در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند و در نتیجه می شود انتظار داشت که نه تنها این برخورد نظامی حالت گسترده‌ای پیدا بکنه، بلکه می تونه خیلی راحت بین المللی بشه. بنابراین فردای چنین برخوردی با پیش از اون متفاوت خواهد بود.
بقیده این استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک حمله نظامی آمریکا بیمناکند و خود را آماده جنگ می کنند.
گفته هایی که اخیراً در قالب این رزمایش پیامبر شش انجام شد بیشتر متوجه این امر هست که ایران اسلامی خودش رو آماده برخوردی با آمریکا میکنه و پیشبینی چون این امری رو در ایران میکنن.
وزیر دفاع آمریکا که برای گفتگو با مقام‌های عراقی به بغداد سفر کرده گفته است که در مرحله نخست ایالات متحده از مقام‌های دولت عراق و نیروهای نظامی این کشور می‌خواهد تا ستیزجویان شیعه مسئول حمله به سربازان آمریکایی را تحت تعقیب قرار دهند. و افزود که در مرحله بعد ایالات متحده کاری را که لازم است به صورت یک جانبه انجام می‌دهد و به سراغ کسانی می‌رود که دست به چنین اقدام‌های تحریک‌آمیزی می‌زنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن رو، در ارتباط با اظهارات تازه وزیر دفاع جدید آمریکا شنیدیم که گفته ایران مهمات و تسهیلات در اختیار شبه نظامیان عراقی قرار میده و ما این مهمات ایرانی تنها در این خبر امروز با بازتاب بین المللی پیدا نکرد، بلکه خبر دیگری هم که در مرتبط بود با انفجاری در قبرس باز پای ایران رو به رسانه ها کشوند. در خبر انفجار مهیبی که در یک انبار اسلحه در پایگاه نظامی قبرس رخ داده و گفته میشه که محل نگهداری مهمات کشف شده از یک کشتی ایرانی در سال 2009 بوده. این انفجار خسارات بسیار وسیعی به بار آورد و تاکنون 12 کشته بر جای گذاشته. ماجرا رو مفصل از فریدون زرنگار بشنویم.
گزارش خبرگزاری ها حاکی‌ست که این انفجار ساعت 6 بامداد روز دوشنبه در پایگاه دریایی فلوراکیس در جنوب این جزیره واقع در دریای مدیترانه به وقوع پیوسته و احتمال می‌رود که علت آن سرایت آتش به جعبه‌های مهمات باشد. رادیوی دولتی قبرس اعلام کرده است که در جریان این حادثه دو ملوان قبرسی، دو سرباز و 5 مأمور آتش‌نشانی جان خود را از دست دادند. تصاویر پخش شده از این حادثه در یک تلویزیون محلی نشان می‌داد که خودروهای پارک شده در حاشیه یک بزرگراه کنار این پایگاه دریایی به شدت خسارت دیدند. یکی از افرادی که در زمان انفجار از این پایگاه خارج شده است به تلویزیون CBC گفت که هنگام بروز این حادثه احساس افتادن یک بمب روی خودروی خود داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تلویزیون گزارش داده که در جریان انفجار تعداد زیادی نیز مجروح شده و خسارات زیادی به خانه‌های روستایی اطراف این پایگاه وارد شده است. رادیو دولتی قبرس از قول پتروس سالکیدس، رئیس گارد ملی این کشور، این انفجار را یک مصیبت بزرگ توصیف کرده است. یک مقام وزارت دفاع قبرس که نخواست نامش فاش شود گفته که علت این حادثه احتمالا ناشی از یک آتش سوزی جزئی بوده که در نزدیکی محل انفجار رخ داده و سپس گسترش پیدا کرده است. این آتش سوزی به جعبه‌های مهماتی سرایت کرده است که در یک انبار نگهداری می‌شدند و در فوریه سال 2009 از سوی نیروی دریایی قبرس از یک کشتی که با پرچم قبرس حرکت می‌کرد ضبط شده بود. این کشتی مظنون به حمل سلاح از ایران به بندر لاذقیه سوریه برای انتقال به غزه بوده است. کاستاس پاپاکاستاس، وزیر دفاع قبرس، در فوریه همان سال گفته بود بیش از 90 کانتینر از بار این کشتی حامل مواد خام قابل استفاده برای ساخت مهمات بوده که پس از تخلیه در محل یک پایگاه نیروی دریایی انبار می شوند. مقام های قبرسی در آن زمان اعلام کردند که ارسال این مهمات ناقض تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل از سوی ایران بوده است. حسن قشقاوی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران اتهام ارسال سلاح به غزه با این کشتی را رد کرده بود. گزارش ها حاکی است که آتش سوزی در پایگاه دریایی قبرس هم اکنون مهار شده است، ولی مهمترین ایستگاه برق این جزیره به دلیل خسارات وارده دست کم در روز دوشنبه قادر به فعالیت نیست. قرار است دو ایستگاه کوچکتر برق این جزیره را تأمین کنند. مقام های قبرسی به همین دلیل از مردم خواستند تا در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.
انفجاری مهیب در یک انبار اسلحه در یک پایگاه نظامی در قبرس، گزارش همکارم فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران برای اولین بار در این سمت سفر به دو کشور عضو اتحادیه اروپا را از روز دوشنبه آغاز کرده. وی ابتدا از کشور کوچک اسلوونی در جنوب اروپای مرکزی دیدن می کند و سپس به اتریش می رود. ملاقات با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله دیدارهای مهم علی اکبر صالحی از شهر وین پایتخت اتریش ارزیابی شده. شرحی بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران از روز دوشنبه سفر به دو کشور عضو اتحادیه اروپا اسلوونی و اتریش را آغاز کرده. آنگونه که روزنامه‌های آلمانی زبان می‌نویسند، سفر صالحی به اتریش از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا وی ضمن دیدار با وزیر خارجه اتریش میشائل اشپیندلگر با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ملاقات می‌کند. وزیر خارجه اتریش در دیدار با علی اکبر صالحی قرار است درباره وضع حقوق بشر و برنامه اتمی ایران گفتگو کند. در پایان این دیدار یک نشست خبری هم با حضور خبرنگاران اتریشی و دیگر کشورها پیش بینی شده. علی اکبر صالحی پیش از انتصاب به وزارت خارجه سرپرستی سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت و به این خاطر نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، ولی پس از چندی که به وزارت خارجه منصوب شد ممنوعیت سفر وی به کشورهای اتحادیه اروپا لغو شد. هیوا بهرامی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اتریش در گفتگو با ما میگوید پیش از سفر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به دو کشور اسلوونی و اتریش، اتحادیه اروپا موافقت خود را با این دو سفر ابراز کرده بود.
مسئله دیدار آقای صالحی از وین هرچند رسما دیدار با آقای آمانو هستش، ولی چون وزارت خارجه اتریش در یک بیانیه مطبوعاتی که چند روز پیش دادن گفتن که اتحادیه اروپا با این دیدار وزیر خارجه اتریش با آقای صالحی وزیر خارجه ایران موافق هستند. من فکر میکنم که شاید اتحادیه اروپا و کشورهای پنج ولایه یک بخوان از کانال اتریش یک بار دیگه هم مذاکراتشون رو با جمهوری اسلامی ایران و این بحران هستی که وجود داره از سر بگیرن.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه این هفته با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در شهر وین پایتخت اتریش دیدار می کند و این در حالی است که آمانو از سه برابر شدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کرده و از آن کشور خواسته است برای جلب اعتماد جامعه جهانی با آژانس همکاری همه جانبی به عمل آورد. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که به تازگی با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در شهر وین دیدار داشته از وی دعوت کرده که به ایران سفر کند، ولی آمانو تا کنون جواب قطعی به این سفر نداده است. پیش بینی می شود که علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم در دیدار روز سه‌شنبه خود با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر از وی دعوت کند که از ایران دیدن کند. بر پایه فراخوانی که از سوی کمپین استوب د بمب و چند نهاد اتریشی دیگر در روزنامه‌ها منتشر شده، قرار است روز سه‌شنبه همزمان با دیدار علی اکبر صالحی با وزیر خارجه اتریش تظاهراتی هم در برابر وزارت خارجه این کشور در شهر وین برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب نظرات شما رو میشنویم که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو ضبط کردید. بعد از اینکه نظرات رو شنیدید یک بار دیگه شماره پیامگیر رو اعلام خواهم کرد.
خواستم از بیانیه جامعه پزشکی ایران مبنی بر در خطر بودن جان آقایان مهندس موسوی و مسی کروبی عزیزان ملت حمایت کنم و از آقای خامنه‌ای بخوام هرچه زودتر این عزیزان رو آزاد کنند و بزنند با برگزاری انتخابات آزاد کشور رنگ آرامش و آسایش بگیره. و اینکه این دعوایی که این جناها میکنن و طرفداران آقای خامنه‌ای و طرفداران آقای احمدی نژاد، اینها هیچ اثری بر این ملت نداره و ملت آواهه و میدونه اینها همش بازیه. این عزیزان رو آزاد کنید.
در این مملکت فقط همه چی شده پارتی، دادگاه مری پارتی، اصلا کلن بر پایه پارتی. هر بدبختی که پول نداره و پارتی نداره در این مملکت واقعا زندگی براش اصلا طاقت فرسا شده. شما رو به خدا اینو فخش کنید.
آقای احمدی نژاد، این هزام زمین ارزانی خود است. اگه واقعا راست میگی که نمیگی، قانون شهرسازی و تعریض املاک رو عوض کن. تا منی که در یک کانی 43 متری هم رو بخوام بکوبم و دو طبقه بسازم، گذروندی شهرداری نگه از دو طرف عقب نشینی داره و فقط 25 متر از خانه باقی میمونه. آخه میشه تو 25 متر خونه ساخت؟
من متاسفم واسه هممون، اول واسه خودم بعد واسه همه ملت ایران که دلمونو خوش کردیم به این آقایون. این آقایون هم که افتادن به جون هم دیگه، عقده این که زورشون به هم دیگه نمیره رو سر مردم خالی میکنن. اون بجای که بشینن مشکلات مردم رو حل کنن، این میاد از لج اون طرح مبارزه با بدحجابی و به این شکل عقده‌اش رو مردم خالی میکنه. اون یکی از لج اون یکی میاد فلان چیزو احتکار میکنه، باز مردم چوبشون میخورن. واقعا شرم و حیا هم خوب چیزیه.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. 2042-02-21-12-41-13 جایی که میتونید زنگ بزنید تا نظراتتون از رادیو فردا پخش بشه. عماد افروغ نماینده اصولگرای مجلس هفتم و استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در گفتگو با سایت خبر آنلاین با نقد فضای سیاسی حاکم بر ایران میگوید به تدریج داریم ولایت فقیه را شاه میکنیم. آقای افروغ در این گفتگو همچنین معتقد است آیت الله خامنه ای بیشتر از روی مصلحت و نه از روی حقیقت از محمود احمدی نژاد دفاع کرده است. همکارم آرش حسنی‌ها در گفتگو با سعید شروینی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان از او پرسیده آیا این سخنان انتقادآمیز عماد افروغ از حمایت حامیان ولایت فقیه را باید به حساب به وجود آمدن جریانی تازه در میان اصولگرایان تلقی کرد؟ سعید شروینی:
واقعیتش اینه که آقای افروغ از همون زمان مجلس هفتم که خب نماینده اون مجلس بود، علی‌رغم این که زیر چتر عمومی اصولگراها فعالیت میکردن، ولی یواش یواش صف خودشون رو تا حدودی جدا کردن. میدونی که خب اون فراکسیون اصولگرایان مستقل رو در مجلس با حضور کسانی مثل آقای ابوطالب و خوش‌چهره و اینا رو انداختن، ولی خب بازم آخر این مجلس زیر اون پوشش عمومی اصولگراها موندن. از یادم نبریم که اینها اختلافاتشون با دولت اول سر مسائل مربوط به آزادی ها و مسائل فشار ها و این چیزها نبود، بیشتر برمیگشت به مسائل فرهنگی. از جمله خب دیدیم اولین مخالفت ها با آقای مشرایی و حضورش در اون مراسم رقص در ترکیه و اینا رو اینها سازمان دادن و پرونده بزرگی تشکیل دادن و بسیار در رسانه ها سرصدا ایجاد شد سر همین مسئله حضور آقای مشایی در ترکیه و مجلس رقص. ولی اون چیزی که امروز آقای افروغ اینا میگن به نوعی خب چیز تازه ای نیست نسبت به مشی که قبلا داشتن، انتقاداتی که داشتن علی رغم حمایت اولیه‌ای که هم در دور اول انتخابات هم در دور دوم انتخابات در سال 84 کردن از آقای احمدی نژاد. امروز به نظر میاد که بیش از پیش خب فاصله گرفتن، به خصوص خب نگرانی که دارن راجع به نهادی به نام ولایت فقیه. اون چیزی که آقای افروغ مطرح میکنه، صحبت میکنه که نهاد مدنی این ولایت فقیه خب روحانیت بوده، حوزه های علمیه بودند و خب درستی اشاره میکنه که این حوزه های علمیه امروز به حالت تصدیگری رو آوردن، بیشتر از این که یه نهاد مستقلی باشن، چیز نظارتی برای جامعه داشته باشن، رفتن به تصدیگری و خودشون بخشی از مسئله، یعنی جامعه به نوعی مسئولشون میدونه و از این زاویه اون نهاد مدنی که میتونه پشت این ولایت فقیه باشه هم زیر سوال رفته. از این زاویه هم ابراز نگرانی میکنه، بدون اینکه لزوما به ولایت فقیه و نظام ولایی مخالف باشه آقای افروغ.
در واقع شما شناسایی نمیکنید یک جریان سومی رو از سخنان آقای افروغ در تفسیر تازه‌ای از ولایت فقیه، درسته؟
دقیقاً اینجوریه، یعنی این صحبت که به هر صورت ولایت فقیه در جمهوری اسلامی یا حکومت روحانیون با توجه به نقش کارکردی که پیدا کرده و توجه به اینکه نهاد مدنیش به نوعی خودش رفته زیر سوال، بیش از پیش میتونه با خطر و تهدید روبرو بشه، چیزی نیست تازه گفته باشه آقای افروغ. ولی اینکه خب تو جریان اصولگرایی اون عنوان میشه شاید تازه باشه، ولی اینکه ازش جریان در بیاد، واقعیتش اینه که کل اون جریانی که آقای افروغ به علاوه کسانی مثل آقای مطهری و اینها نمایندگی میکنن مسئله رو، بیش از اینه که یک جریان باشه یک طیف فکری، خب بیشتر هم تو سطح روشن فکری مونده و کمتر ما میبینیم در درون اصولگراها اون سیاستمداران اسقصشون یا اون کسایی که به نوعی تو سیاست ورزی سری دارن به این فکر پیوسته باشن. از این زاویه به نظر میاد که این نگرانی نسبت به وضعیت ولایت فقیه همچنان در سطح همین نمونه هایی از روشن فکرهایی مثل آقای افروغ اینا باقی بمونه.
آقای شیبینی، تا پیش از این در میان اصلاح طلبان صحبت های مشابه با صحبت های آقای افروغ بارها گفته شده و البته مجازات هایی رو هم برای گویندگانش در پی داشته. فکر میکنید که این صحبت های آقای افروغ مثل اون اصلاح طلبا همون عواقب رو برای ایشون در پی داشته باشه یا بعیده؟
اگر آقای افروغ این صحبت ها رو قبل از این مسئله که بعد از استعفا و ابقای آقای مصلحی پیش اومد و حرفایی که در درون دولت پیش رفت میزد، شاید این تهدیداتی شما عنوان میکنید علیهش صورت میگیره و حتی کارش به جای باریک میکشید. ولی الان ما این به اصطلاح حالتی از شورش یا عصیانی که دولت نسبت به حرفای آقای خامنه ای نشون داده، به نوعی درگیری که در درون اصولگراها هست، وضعیتی که خب دولت تمکین نکرده در برخی از مسائل نسبت به دستورات ولی فقیه، همه این حرفا و اوضاعی رو در مملکت وجود آورده که یه حالتی از سردرگمی و اچمزی در درون خود اصولگراها هم که لزوما بسیاری از حرفا امروز زده میشه که اگر 4 ماه پیش زده میشد راحت بهش توطئه برانداز جاسوس همه اینا زده میشد. منتها وضعیت با توجه به اینکه دولت خودش هم تا حدودی از همین رویکردها داره در افتاده با برخی از حرفا و دستورات ولی فقیه، عملا خود اصولگراها هم نمیدونن چه بکنن.
تحلیل سعید شروینی را درباره اختلافات اخیر در میان مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی با هم شنیدیم و همینطور اظهارات عماد افروغ که گفته ولایت فقیه را داریم شاه میکنیم در ایران، و اختلافات میان محمود احمدی نژاد و هواداران آیت الله خامنه‌ای بر سر مسائل مختلف هم همزمان ادامه دارد و طرح سوال از رئیس دولت دهم نیز از دستور کار مجلس خارج نشده و همزمان رئیس جمهور به اینها و به خبرهایی که در رسانه‌ها منتشر شده پاسخ داده و گفته که دولت وی هر وقت زمان نوکریش به پایان برسد بدون ادعا کنار می‌کشد. همگرم حامد پارسی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی نژاد که عصر روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت سخن می‌گفت، همچنین افسوده است که اعضای دولت بدون ادعا و منتی به دنبال کار و خدمت به مردم هستند و فقط به دنبال نوکری مردم بوده و هر وقت زمان نوکری تمام شود هم بدون ادعا کنار می کشند، ولی تا وقتی هستند یک ثانیه را برای کار از دست نخواهند داد. رئیس دولت دهم در حال این سخنان را بر زبان آورده است که بر اساس گفته های برخی از مقام های جمهوری اسلامی در زمان خانه نشینی 11 روزه محمود احمدی نژاد در اعتراض به ابقای وزیر اطلاعات توسط رهبر جمهوری اسلامی گزینه برکناری وی به طور جدی مطرح بوده است. مجتبی ذوالنور جانشین پیشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران چندی پیش با اعلام اینکه مجلس در این مدت برای رئیس دولت ضرب العجل تعیین کرده بود، اظهار کرده بود که به تعبیر بنده آقای احمدی نژاد رغبتاً بر سر کار نیامده است و از روی ناچاری و اجبار آمد، چون مجلس ملتهب شده بود و ضرب العجل هم تمام شده بود و اگر آن روز سر کارش حاضر نمی شد فردای آن روز استیضاح می شد. با این همه اندکی پس از بازگشت دوباره محمود احمدی نژاد به سر کار خود، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که برداشت مجلس این است که رهبر جمهوری اسلامی علاقمند است دولت دهم تا پایان دوره قانونی خود به کار خود ادامه دهد. آقای باهنر چندی پیش نیز با بیان اینکه دوره دولت دهم باید به طور طبیعی تمام شود گفته بود که ما این را می‌خواهیم و رئیس جمهور نیز این را می‌خواهد. این در حالی است که از زمان علنی شدن اختلاف‌ها میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای، اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی به ویژه در مجلس شورای اسلامی دامنه انتقادهای خود را از رئیس دولت به شدت گسترش دادند و از جمله طرح سوال از وی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند.
گزارش همکارم حامد فارسی رو با هم شنیدیم. محمود احمدی نژاد منتقدان خود را به حمله به دولت از طریق ماجراسازی‌های فرعی و پوچ متهم کرده و گفته محور کار دولت تلاش صادقانه و مخلصانه برای مردم در جهت عدالت و آرمان‌های انقلاب بدون توجه به جفت‌سازی است. این گزارش ما رسوند به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در پایان این برنامه از شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.